بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خب عزیزان، یادداشت دادن که در مورد امر وعده داده بودم صحبت کنم، چشم انشاءالله اون دارم جیادم نره، انشاءالله در بعد صحبت میکنیم. یه بحث خوبیه. و اما از دعای 21 سهمیه ما امروز، بسم الله الرحمن الرحیم: اللهم صل على محمد و آله و اجعل ثنائي عليك و مدحي اياك و حمدي لك في كل حالات. خب اینجا به ما یاد میده که اول به پیغمبر آلش درود بفرستیم، بعد از پروردگار بخواهیم که تمام ثنای ما و مدح ما و حمد ما در تمام حالات مخصوص خدا باشد. البته این مختصر اشاره را عرض می کنم که در گذشته هم شاید گفتیم، اینا منافات با تشکر از مردم نداره. ما یک نفر نعمت خدا از مسیر او به ما رسیده، هم در روایات داریم، حالا از او تشکر میکنیم، اون درسته. ولی میخواد بگه که اصل حمد، اصل ثنا مربوط به خدا میشه، به اون میشه. اون بندرم حالا او بالاخره برای ما فرستاده که نعمت از مسیر جاری شده. خب این از این. اما اینجا علما نوشتن که فرق مدح و ثنا و حمد چیه. سید میفرماید که الثناء لغتا وصف الشیء بخیر او شر. ثنا این است که یه چیزی رو ما وصف کنیم به خیر یا به شر. اما و خص عرفا بالخیر، دیگه عرفاً مخصوص خیر شده، در شر ثنا نمیگه. و اما از کنم خدمتتون که مدح و حمد فرقش چیه. میفرماید که المدح و الوصف بالجمیل الاختیاری و غیره. وصف حمد عبارت هست که وصف کنی کسی رو، چیزی رو، حالا شخص باشه یا غیر عاقل باشه فرق نمی کنه، به جمیل اختیاری، به زیبای اختیاری و غیر اون. خب یاری چی؟ زیبای اختیاری این است که مثلا کسی کار خوب انجام میده، یه خطاط خیلی خوبیه، نقاش خوبیه، پزشک خوبیه، این جمیل اختیاری بهش میگن، ما وصفش میکنیم و مدحش میکنیم. اما یه وقت هم نه، اصلا جمیل اختیاری بله یه دوریه، عقیقیه، مدحش میکنیم، یه انسان زیباییه، مدحش میکنیم، در اختیار خودش هم نیستون. و اما خدمت شما عرض شود که اما حمد البسطه بالجمیل الاختیاری به قصد تعظیم. حمد فقط مخصوص زیبایی های اختیاری، اونم به قصد تعظیم. خیلی خوب. وجعل ثنائی علیک و مدحی ایاک و حمدی لک فی کل حالاتی. اینجا یه بزنگاهی داره عزیزان، انشاءالله دقت بفرمید، این بسیار حساسه، دوست دارم که انشاءالله اینجا دقت بفرمید. خب میگه حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. اول دقت بفرمید که خدایا من اینقدر متوجه تو باشم، هر چی که میرسد بدونم از تو، حمد و ثنای تو رو به جا بیارم در همه حالاتم، اصلا غیر تو رو توجه نکنم، حتی تا اینکه شاد نشم به وسیله با چیزی که به من دادی از دنیا، و قصه نخورم بر چیزی که منع کردی ندادی. خب این بزنگاه اینجاست، خواهشمندم عنایت بفرمید، خیلی مهمه. خب آقا ببین، اگر ما چیزی به ما بدن خب خوشحال میشیم، چیزی هم از دست بره معمولا قصه میخوریم. چطور از اینا منع میشیم ما؟ آقا قصه نخورید، آقا شاد نشید. این خیلی ریشه ایه. اینا اگه ما بدون ریشه مردم بگیم، اصلا آخرم همینطور یه ابهام میمونه تو ذهنشون، تا آخر عمرشون هم میگن که فلان آقا همینطوری گفت و خدا حافظ شما. باید ببینیم چی باید بکنیم. این آیت بفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این اشاره است به این آیه شریفه. در سوره مبارکه حدید آیه 22 و 23 میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا یحب کل مختال فخور. این آیه ها را دقت کنید مشکل حل میشه. و الا خب آقا یه آدم بدهکاریه، بدهی داره، آبروش داره، میره فردا میده یه نفر یه مبلغ قابل توجه اومد قابل در خونه، خب شاد میشه یا قصه میخوره اگر مثلا اون مبلغ گم بشه. چطوره چه ما مأموریم چه قصه نخوریم بر چیزی که دست دادیم و شاد نشیم چیزی که پیدا کردیم؟ این دقت کنید خیلی مهمه. اولا آیه شریفه رو براتون بگم. ما اصابم مصیبت فی الارض، مصیبتی نمیرسد در روی زمین ولا فی انفسکم نه در نفوستون مگر اینکه در یک کتابی هست لوح محفوظ من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ما اون را خلق بکنیم. ها میگن برمیگرده به مصیبت، به ارض و به انفس، به هر ستاش برمیگرده. اینه قبل از اینکه مصیبت اصلا به وجود بیاریم اونجا نوشته شده، یا اون نفس به وجود بیاریم نوشته شده. خب این ذالک علی الله یسیر، این بر خدا آسانه. آیه رو دقت بکنید، کاری از پاره از مشکلات حل میشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ولکن این دونستین که همه چیز در لوح محفوظه، پس برای اینکه قصه نخورید برای چیزی که فوت شده از شما و شاد نشوید به چیزی که داده شده. خب پشت سرش میگه ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال یعنی متکبر، فخور یعنی کسی که مفاخره میکنه. خب آقا عزیز من اینجا دقت بکنید، پاره از مشکلات حل میشه. چه ربطی به این؟ اول میگه که شما قصه نخورید بر چیزی که فوت شده و شاد نشید چیزی که به شما داده شده. خدا دوست ندارد هیچ متکبر مفاخره کننده ای را. یعنی چی؟ اولا عنایت بفرمید. خب اینجا چند تا تفسیر شده، اینا را من عرض میکنم. آخرم یه نظر نهایی هست که اینشالا دوست دارم که جوانان دقت کنن. اولا عزیز من، شادی که در قرآن نهی شده، همین جا میگه که بلا تفرح ما آتاکم، هر شادی نیست. میگه خودش از شادی نهی میکنه؟ نه. ببینید در تفسیر جلالین میدیدم، باشه در تفاسیر دیگه هم باشه، تفسیر جلالین بلا دم دست از هم خدمتتون که دو تا عالم بودن، یکی جلال الدین سیوطی، یکم به نام جلال الدین محلی. هر دو جلال الدین بودن که نصف اول رو سیوطی نوشته، نصف دوم رو جلال الدین محلی. به هر حال البته خب انتقادام برش هست، اما تفسیر تخصصیه و مختصره. یه نکته های خوبی داره، نگاه کردم دیدم که چیز خیلی زیبایی نوشته، خوشم آمد. میگه که ولا تفرحو، یعنی فرح بتر، نه هر شادی، شادی سرمستی، شادی که طرف طغیان بکنه. تو لغت ها نوشتن که بتره ای طغى بالنعمه، یعنی طغیان کرد به وسیله نعمت. و صرفه عن وجهه، از اونجا که باید خرج کنه نکرد، یه پول دستش اومده شاده، ارهام یادش رفته، مستحق یادش رفتن، وظایف شرعیش یادش رفته. این شادی ممنوعه. شما فرح بتر، بتر به تای معلق، یعنی سرمستی طغیان. توجه کردید؟ خیلی خوب، حالا بریم آیه دیگه. باز در سوره مبارکه قصص اونجا میفرماید که قارون خب خیلی پولدار بود دیگه، سرگذشتش رو میدونید دیگه، خدا چی باش کرد. بعد
اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ. قوم به گفتن جاقا شادی نکن. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. باز بیمین به خدا شادها را دوست نداره. نه یعنی چی؟ خدا خودش هم اصلا به ما شادی را خودش میده. در قرآن خوندید که وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اصلا خدا میخندونه، خدا هیچ میگریونه، دست ما نیست اصلا. توجه کردید؟ بازم بر تفسیر جلاله نوشته که همون مقصود فرح بتره. قوم اونم که گفتن یعنی شادی سرمستی نکن. خب آدم شاد میشه، خدا رو شکر میکنه، بعد میشینه ببینی که وظایف شرعیش چیه. توجه فرمودید؟ آقا من الان اینکه رسیده به من یه پول زیاده، خواهرم، برادرم، در ارهامم، دوربریام، قضیه چیه؟ چقدر تکلیف داره؟ شادم هست، عیب نداره. شادی بتر قدغنه، ممنوعه. ببینید آیه رو نگاه کنید شما. ولا تفرحوا بما آتاكم ان الله لا يحب كل مختال فخور. آقا الان نشان میده که چه نوع شادی قدغنه. خدا دوست ندارد هر متکبر مفاخره کننده ای را، یعنی پول دستش بیاد همه چی یادش بره، فقط حزن میده و تفاخر میکنه و تکبر میکنه که ما اینقدر داریم. پس این آیه چه دنبالشه باید بخونیم آخه. لا یحب کل مختال فخور یعنی فرحی که منجر به تکبر بشه، مفاخره به مردم بشه، این قدغنه. توجه کردید؟ بنابراین اینجا پروردگار اشاره میکند به این که ما، خب این مطلب آیین جمله حضرت هم اشاره به این آیه است. پس ببینید این جنبندی کنیم، این قسمت خیلی مهمه. گفتم بید. یکی این است که این که ببینید اولین حرف و آخرین حرف اینه. اینه که گفتم اینا حاشیه هاست. اصلا اولین حرف و آخرین حرف این است که خدا میخواد بگه در بندگی به جایی برسید که این لوح محفوظ را اینقدر درست باور کنید، بدونید همه چیز از محبوبه. اگر چیز منفی باشد ناراحت نشید، برای فعل محبوب ناراحت نمیشه. اگه مثبت باشه آدم شکر میکنه، با شکر بترم نه شکر معقول. اولش اینه. اصلا ببینید شما، ما در اسلام عزیزان یه چیزایی داریم که گفته میشه، مال یه شب دو شب نیست. دستورایی میدن که یعنی شما میتونید این پروازا را بکنید. مثلا میگم، یه مثال براتون بگم. پیغمبر اکرم علیه و علیه الصلاه و السلام میفرماد موتو قبل ان تموتو. ببینید بمیرید قبل از آنکه بمیرید. یه جمله کوتاه، نه که الان درس بکشیم بمیرید. یعنی چی اصلا؟ یعنی میخواد بگه انسان یه همچین میدان پروازی داره، میتونی قبل از مرگ بمیری. یعنی چی؟ البته اینجا خیلی حرفه هست، حالا اونا رو نمیگم. گفتم چه من نه که عقل ندارم، از عقلا میترسم. فردا بیان به اینجا به عقلانیش چطور میشه؟ بگو ما تو رو خدا ببین. جمع به عقلانیش هم خدا تو رو فکر کن دیگه، تو ماشالله عاقلی. نه ما آدم از دیگونه ها عقل نمیپرسه. یه براتون چیزی گفتم در گذشته بگم، براتون یه استراحتی بشه تا بعداً بقیهشو بگم. میگه که ابوالعباس مبرد خیلی مرد بزرگی بوده، کتاب کامل رو اون نوشته. کامل خیلی کتاب عظیم القدریه. مقتضب هم نوشته، مقتضب و کامل مشهورتر. ابوالعباس مبرد میگه که عالم بود، خیلی بزرگ بود. میگه یه روز بر حسب اتفاق را هم یه بیت دیوونه خونه افتاد به دارالمجانین. رفتم دیدم که خب دیوونه ها هستند و هم یک دیوونه ای رو به زنجیر کشیدن. گفتم این دیگه خیلی دیوونه است، برم ببینم اینم یه احساسی داره واقعا، یه چیزی حالا متوجه میشه یا واقعا خیلی دیوونه است. گفتم در گذشته جالبه. بگی رفتم روبرش ایستادم، یه حرکاتی از خودم در آوردم، سرش کردم بر. گفتم خب حالا همین اندازه که خوب از این حرکت خوشش نیمد دیگه، حالا بقیه رو امتحان کنم. رفتم از اون طرف، این کار رو تکرار کردم، از اون طرف هم برگشت. طرف سوم، طرف چهارم، خب
آخر سرش گرفته بالا، دیدم خب ببین این الان میدونه که چهار سمت بیشتر نیست، حالا سرش گرفته بالا پس تا اینجا میفهم. بعد دیدم نه بابا، سرش گرفته بالا به من ابوالعباس مبرد درس بده. گفت یه نگاهی کرد، گفت الهی اتنظر من در بطو و من حلو، خدایا ببین چی بستن چی باز گذاشتن. خیلی زیباست واقعا، یه دنیا درس گرفتم. چی به خودم برگشتم گفتم میخواد بگی آخه بابا من چی بستن دی همین بس هم نیست، تو که آزاد در راه میره تو چی رزیت میکنی؟ آی لا حل الله. درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. ای وای گرفتارا رو باید ما خیلی ملاحظه کنیم، گرفتارا تو خدا همش زنجیر نیست، شاید یه چیزی کمی یه جور دیگه در بشه یک کسی. حالا به هر حال ما الان همینیم، این گفتم که بدونید که ما بالاخره عقل فعلا کار نداریم، چرا بعدها که عاقل بشم، الان نه. موتو قبل ان تموتو، این داشتم میگفتم که در اسلام یه چیزایی هست که نمیخواد بگی یه شب شما این کار بکنید، اینو دقت کنید از من روسیه بپذیرید. مهمه که آقا ببینید بعضی چیزا هست که خدا اسلام میخوان بدونن شما یه همچین میدان پروازی داری. پیغمبر اکرم نشسته میگه موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. آقا یعنی به جای برسید که همونطور که مرده ها پرده از چشمشون برداشته میشه و همه چیزی میبینند، به اون مرتبه برسید. یک معنیش اینه، یک معنیش این است که کاری بکنید که دنیا از چشمتون بیفته، نه اینکه دنبال کار نریم، درس نخونیم، نمیدونم تجارت نکنیم. نه ببین دنیا از چشم بیفته. امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد یه چیزی که گفتم بهتون در گذشته، شراح نهج البلاغه اصلا نفهمیدن کی بوده، هر چی دست و پا زدن به هیچ جا درست در نمیاد، که میفرماد که من یه برادری در گذشته داشتم، برادری در گذشته داشتم. که میگن آقا به عمار تطبیق نمیشه، به پیغمبر اکرم تطبیق نمیشه، به ابوذر تطبیق، به هیچ کس تطبیق نمیشه، دیگه خودش میدونه. حضرت میفرماید این صفاتی داشت که شماها اون صفات رو داشته باشید، فرمود اگر همه را نتونستید بعضی شد. یکی از این جملش این است، اینه گوش بدید، وکان یعظمه فی عینی، این مرد رو در چشم من بزرگ میکرد. چه چیز بزرگ میکرد؟ الله اکبر. میگه و کان یعظمه فی عینی تسخیره للدنیا قریب به این مزامین، اون چون دنیا را کوچک میدید، چون دنیا را کوچک میدید برای من بزرگ شده بود. بله عزیز من ببینیم یه شبه نمیخواد ببرو دیگه موتو قبلا تموتو بشو، یه شب نیست، میخواد بگه یه همچه میدون پروازی دارید. حالا اگر چیزون که رفتی خودت میدونی، توجه فرمودید. بله من اینجا چیزایی دارم که الان نمیتونم عرض کنم خدمت شما، عرض شود که حالا اینجا همین آیه، این آیه نمیخواد آقا تا یه شبه یه آدمی باش که اگه فردا یه گونی اسکناس آوردن در خونت خوشحال نشی، نه اینو نمیخواد بگه، یه چیزی رفت خصوصه نخوری، نه. میگه این آمادگی رو داشته باش که اگر چیزی فوت شد و اگر خدمت شما عرض شود که چیزی رسید، در اونجا ناله نکنید، در این برم شادی سرمستی نکنید، وظیفه هات یادت نره، این میدون برای تو هست. حالا امشب نمیشه فردا شب، بله نه مال یه شب دو شب نیست، اینا دستوراتی است که یعنی میدانهای پرواز بشر رو داره نشون میده. خیلی خوب، پس بنابراین این معنی اصلیش اینه. اما در حال حاشیه هم خدمتتون عرض کردم که بنگ فرح بتر نکنید، اگه چیزی رسید فرح شادی سرمستی نکنید. اینم تا اینجا. یه چیزی هم خواستم خدمتتون بگم، حیف نگم اینو. ببینید عزیزان، خواهران، برادران، اینات بفرمید،
این نحو صرفی که ما طلبه ها میخونیم، بعضی هم نسبت بهش کم لطفا، طلبه های قدیم الان نمیدونم، الان حوزه الحمدلله خوب درسایی میخونن، انصافا آدم های زحمت کشی هستن، اساتیدی خدا انشالله حفظشون کنه، آدم میشنه و خوشحال میشه. طلبه های جوان خیلی درس خونه خوبی داریم الحمدلله، خدا رو شکر. اما سابق بر این طلبه ها به نحو صرف بیشتر بها میدادن، برای همینم درست می نوشتن، درست می خوندن. حالا من نمیگم آدم همه عمرش رو صرف نحو بکنه، توجه فرمودید؟ بله، اینکه شیخ بهایی یک ایها می داره بی نظیر در دنیا، که یه جا خودش رو مذمت می کنه، میگه که تو همش صرف نحو خوندی ای شیخ بهایی، این چه کاریه؟ بعد میگه صرف عمر از تو، خوش بدید ایهام یعنی توفان کرده ها، صرف عمر از تو بدین نه بدی است، یعنی اسم صرف را برده، نه را برده، اسم علم بدی را برده. میگیش من ایهام صرف عمر از تو بدین نه بدی است، ای شیخ بهایی عمر تو به اینجور صرف کنی از تو بدیه، اسم بدی را برده، نه را برده، صرف را به علم یعنی ایهام. حالا ولی اینا کاربرد داره، کسی نه صرف خوب نخونه در قرآن در حدیث لنگ میزنه. اینه به مناسبت دارم براتون یادگار میگم، چون من بحثی با دوستان یه وقتی داشتم دیدم زیربار نمیرن، اینو گوش بدید، این حاشیه است. میگه چی؟ ببین میفرمید که وجه السنای علیک و مدح ایاک و حمدی لک فی کل حالاتی تا لا افرح به ما آتای تری من الدنیا و لا احسن. توجه هر بود تا آخر آیه چی میگه؟ آیه میاد میگه که ببین پس همه چیز در لوح محفوظه، لکی لا تأسو، برای اینکه دیگه شما نرو میدونید به این درجه برسید یه قصه نمیخوید، قصه نخوید. این چیه ما هستم بگم خدمتتون؟ بله واها، عبارت اینجا سلام این چی داشته باشید، الان برسیم به اینجا بذارید برسیم. میگه خدایا حالا که این توفیق رو دادی که من این لوح محفوظ باور کردم، برای فوت شده قصه نخورم، برای شادی های هم دو سرمستی نکنم، بعد میگه که به عشق قلبی تقواک، خدایا اشعر ببینید دقت کنید از شعار مشتقه. شعار چیه؟ شعار به این لباس زیرین گفته می شود که به پوست بدن چسبیده، اون شعاره. روی اون یه چیزی بپوشن اون میشه بسار، یعنی شعار اون لباسیست که چسبیده به بدن. میگه پروردگارا این تقوا را شعار قلب من قرار بده، اصلا لباس قلب من بشه تقوا. توجه فرمودید؟ و استعمل بدنی فی ما تقبله منی، خدایا بدن منو به کار بگیر در چیزی که از من میپذیری. دقت بفرمایید اینجا نوشته میفرماید که قوله علیه السلام و استعمل بدنی فی ما تقبله منی، هم دقت کنید ای فی العمل الذی تقبله منی. خب حالا قبول چجوری میشستن؟ آب نماز بگم که خدا قبول کنه. گفتم بهتون در گذشته دیگه، در تهران خدا حفظ کنه اهل تهران و اهل همه ایران رو، انشاءالله همه رو در دل حسینش قرار بده. ولی خب تهران دیگه مرکز عاصمه است، اینجا باید هم توقع داره حرفا خیلی با معنا باشه، توقع داریم دیگه، توجه کردین؟ میگه حاج قبول باشه، میگه قبول حق باشه، حاج خان قبول باشه، قبول حق باشه، یعنی چی؟ تو رو خدا من گفتم که من آخه عقل ندارم، شما که عاقلیم به من بفهمی یعنی چی؟ 60 سال مطالعه کردم نفهمیدم. بابا این داره میگه تو رو دعا میکنه که قبول باشه، شما باید در مقابل این تحیت تحیتی بدی بهش، و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، بگو خدا شما را حفظ کنه. اما قبول حق باشه یعنی چی؟ یعنی میخواست قبول شیطان باشه مثلا؟ از یعنی چی؟ یه مزخرفی است که در عالم هستی نظیر نداره. این به هم دیگه بگین این جملتن بردارن است از روی زمین. یعنی چی؟ آجا قبول بشه، قبول حق باشه. بنابراین قبول شیطان باشه مگه؟ ما می قبول حق باشه دیگه. اون تو رو دعا میکنه، تو هم بگو خدا تو هم حفظ کنه. خدا بچه‌ت نگه داره. حالا این حاشیه بود. من حاشیه نزنم اصلا افته برم. اصلا قبول یعنی چی؟ راستی یاد بگیریم دیگه، من یاد بگیرم. بلاخره خدا قبول کنی یعنی چی؟ میگه که وقبول الله تعالی عمل العبد، سید علی خان میگه، عبارت ان کون العمل بحیث یرضاه سبحانه او یصیب علی الله تو بخش. ای وای چقدر زیباست. میگه قبول عبارت از این است که پروردگار اون عمل شما را بپسندد. راضی باشه از اون عمل. یا حالا بالاخره یه چیزایی هست ممکنه خیلی پسندیده نباشه، اما چون خدا کریمه یه ثواب بهت میده، او یصیب علی، یا یه ثواب میده، پس دو بخش شد. قسمت اول عملیست که خدا بپسنده، یا یه ثواب بده. میگه بل اول الذ عند العارفین، اولی میگه لذیذتر است نزد عارفی که خدا بپسنده. حالا چیزی داد نداد، این عارفین بالله، این مناسل این امام العرفا سلطان اولیا امیر المؤمنین چی گفت؟ فرمود ما عبدت که خوفم من نارک، جهنم تن باور کردم میدونم، اما از ترس اون نبود عبادتم. ولا تمعن فی جنتی، بهشتم باور کردم اما ولی تمع بهشت نبوده. بل وجدت که اهلن للعباده، فقط دیدن تو خیلی خوبی، اصلا اهل عبادت، یادم باید برای سجده کنه، عبادت کنه. بله، بنابراین این نیست که خدا هیچی نده، اون کریم میده، اما بالاخره تو باید چطور باید بکنی، وظیفه تو چیه؟ پس بل اولو الاز غندل عارفی من الثانی، اینم از این وشغل بطاعت که نفسی عن كل ما يرد علي. این دقت کنید دیگه، در حرف داره تمام میشه. چون داریم میرسیم به اون یادگار و ما ادراک هم اون یادگار چه خیلی مهم است. بعد انشالله من نگم بمیرم ممکنه کسی نگه، گوش بدید خیلی شنیدنیه. اول که اینه، هنوز به یادگار نرسیدیم. وشغل بطاعت که نفسی عن كل ما يرد علي. آقا ببین، ما خیلی واردات داریم، دقت بفرمید. خدایا میگه با طاعت نفس منو مشغول کن از هر چیزی که بر من وارد میشود. توجه فرمودید؟ یه بچه داریم درسش میدیم، حالا از این طرف آدم میاد میره، یه پرنده از این مردت میشه، مرتب این بچه رو با درس مشغول میکنیم بیستم اون رو نبینه. خدایا نفس من رو به طاعتت مشغول کن از هر چیزی که بر من وارد می شود. این یرد و علی چیه؟ بگیم اول اینو. ببین عزیز ما واردات خیلی داریم. اولا که خب انشالله هیچ کس قصه دار نباشه، قصه میاد یه وقت، یه وقت شادی میاد، یه وقت خبری می رسد که خب آن فلان کسی می شود میاد به خونه تو، نمیدونم بر فلان جا فلان شده. این اخباری که امروز در جهان می شنویم همش وارد دیگه، وارد عرفانی نیست ها، حواست اونجا هم باشه، وارد عرفانی بحث دیگه است. من نظر میده خیلی حاشیه بگم، یه وارد داریم، یه خاطر چی نبلش کن اصلا، اونو نمیخواد بگه. این وارد بالمعنی العام ما داره میگه. بالاخره آقا با یکی قرار داری، الان یادت میفته، مولوی میگوید که این افکار مثل زنبور است. خیلی تشبیه زیبایی کرده، میگه که زنبور طرف رو دنبال میکنه به سر من اومده ها، و این آب رو، خواب رو تشبیه به آب کرده. من بچه بودم یادم، یه چند تا زنبور رو عصبانی کردم، خودم دیدم، دنبالم کردن، خدا شاید حولم رفتم تو حوض، بعد اومدم بیرون دارن کشید میدن. بله، تا اومدم بیرون اومدن. بله، مولوی خیلی زیبا میگه که این افکار زنبوره، خواب ما هم آبه. وقتی میخوابی زنبورا میره، صبح ساعتت که زنگ زد اول یاد قرار داد، ساعت هشت بگی قرار داد، یه زنبور اومد،
زنبور بعدی نه هم باید بره کنم، زنبور بعدی چکم رو چکار کنم؟ ای زنبور زنبور تا اصلا خدمتتون که دم مغرب زنبورا دورت گرفتن، وقتی خوابیدی زنبورا با قطعا میرن. این واردات بر ماست، میگه خدایا نفس منو به طاعت مشغول کن از هر چیزی که بر من وارد میشه، سه اهمیت ندن دیگه به اینا. توجه فرمودید؟ ها دقت کنید، وشغل به طاعت که نفسی عن کل ما یرد علیه، ها یاد رسیدین به یادگار، حتی خدایا کمک کنین یادگار من به اینا منتقل کنم امروز، حتی لا احب شیئا من سخطك ولا اسخط شیئا من رضاك. خدایا اینقدر مشغول تو باشم، دنبال رضای تو باشم، به جایی برسم که دوست نداشته باشم چیزی را که تو را به غضب میاره. الله اکبر، خدای توفیق رو بده به سید الساجدین، به همه من. آقا این غیبت ها الان میخواد دلش خنک بشه، میگه آی الله الله، آدم وادار میکنه نمیدونم چی، اگر خدا راضی نیست صرف نظر کن. توجه فرمودید؟ حتی لا احب شیئا من سخطک، دوست نداشتم چیزی ده که تو رو به غضب میاره، ولا اسخط شیئا من رضاك، از چیزی که تو رضای تو در آن است بدم نیاد. ممکنه یه چیزی که خب بر من سنگینه و یا مثلا دوست ندارم، اما میدونم رضای محبوب در آنه، کاری بکن که دیگه از اون بدن نیاد، اون راحت من برم انجام بدم. اما یادگار بگم پاشین بریم دیگه، منم مشرف به موتم الان دیگه، هیچی دیگه مالا برم دیگه، بعد از من برم دیگه نمیدونم چی میشه، حالا کن دم در میرسم یا نه، حالا واسه چی میشه. خدمت شما عرض شود که یادگارم سر این حتی هست، گفتم که به نهر صرف بها بدن طلبه ها، طلبه و غیر طلبه. شما که پزشکی میخونین، چیز دیگه میخونین، شما هم از اینا بخونین قرآن، ولی فقط یه مش طلبه که نازل نشده. الان ما جوانانی هستیم داریم که هزار ماشاءالله رشته هایی میخونن، از اون برم میان رشته طلبگی هم میخونن، میخونن قرآن رو متوجه بشن، پدر جان مادر جان، مال همه از اینا عمومیه. ببین ما با دوستان بحث داشتیم، یک بحثی هست سر این حتی، و خدمت شما عرض شود که در قرآن می فرماید و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. آخه بگن حتی برای تعیین غایت هست، نهایت هست، یعنی پروردگار تو عبادت کن تا جایی که یقین برات حاصل بشه. خب این بحث شده، یعنی چی؟ یقین یعنی چی؟ آقا جون عزیز من، در تفاسیر در روایات آمده مقصود از یقین مرگه. ببینید اینجا گفتش که چی گفت؟ گفت حتی لا احب شیئا من سخطک، میخوام این حتی امام سجاد واضح بشه و در جای دیگه به دردتون بخوره. خیلی خب، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. میگن که روایت هم داریم، در تفاسیر هم داریم، حرف درستی هم هست، که مقصود از مرگ، مقصود از یقین چیه؟ مرگه. این تا دم مرگ عبادت کن، چون دیگه هیچ یقینی شفافتر از مرگ نیست. آره پدر من میگفت اهل الله مقامه، میگفتش که آدم در کنار جهنم یک دوره حسابی و علم کلام میخونه، در اینجا باید برید شهر تجهیز خوشچی بخونی، اسفار بخونی، نمیدونم عرشیه ملتدره بخونی، تجرید خاجه رو بخونید تا بری بهشتی جهنم نمیشه، ولی نه اونجا میگن حاضری جهنم لطی کنتون تو بردون بفرمید. یه دوره به چلاب ناب این در حاشیه جهنم به آدم میگن. خیلی خوب، مرگ پس بالاترین یقین است، و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین. خب اینجا صحبت شده که خیلی خوب، اگه مرگ بگیریم به هیچی، خب دیگه دم مرگمون عبادت باید بکنیم، درسته. اما حالا میگن که آقا بعضی چیزای دیگه هم گفتن، بعضی میگن ممکنه مرگ یکی از مصادیق این آیه باشه، معنی دیگه هم داشته باشه، مثلا عبادت کن پروردگارا تا اونجا که یقین پیدا کنی، غیر از مرگ. اینجا هم یه عده میگن خب چون پس حتی برای تعیین غایت هست، پس اگه من یقین پیدا کردم چکار کنم؟ دیگه عبادت نکنم؟ یقین پیدا کردم دیگه چه نماز، چه روزه، ما رمضانم دیگه میگه بی خیال باشم و بعدم که دیگه چه نمازم دیگه؟ نه، باز نمیشه. اینا همش معلومه که ما حق حتی را ضایع میکنیم. میگیم برای تعیین غایت، ولی نه همیشه، نه همیشه. الان شما دقت کنید، میگه حتی لا احب شیئا من سخطک، خدایا به قدری من مشغول کن تا اونجا که هیچ دوست نداشته باشم چیزی که غضب تو در آن. یعنی چی؟ یعنی به اونجا میرسم نه آن را نمیخواد بده. بش بدید، خیلی زیباست. میگه و حتی ببینید این سید علی خان مدنی گذشته از تمام علومی که داشته، ایشون که از ائمه ادب و نحو و صرفه. میدونید که شیخ بهایی کتاب داره به نام صمدیه که تلگراف اصلا، اینه خیلی مختصره. ایشون صمدیه سید علی خان رو شرح کرده، توجه فرمودید، الحدائق الندیه اسمش، که میفرمایند که تمام اقوال نحویون در این کتاب جمع است، بهش میگن شرح کبیر. توجه کردید؟ کتاب خیلی مهمیه. ایشون میفرماید و حتی در اینجا چیه؟ تعلیلیتون مرادفتون لکی. این اون حتی که غایت رو معین میکنه اون نیست. میگه حتی تعلیلیت مرادف کیه. یعنی خدایا برای این که منو مشغول کن به طاعتت، برای این که دوست نداشته باشم چیزی را که غضب تو در آن است، و خوشنود نشوم از چیزی که، و سخط نکنم، بدم نیاد از چیزی که رضای تو در آن است. پس حتی یه جا برای تعیین غایت است، یه جاهایی هم برای، یعنی مرادف کیه، یعنی برای غایت دیگه نیست. چون که در اون دعای 11 مگه خاطر شریفتون باشه خوندیم در صحیفه سجادیه که به خدا عرض میکند که خدایا کمک کن به ما کارای نیک انجام بدی. میگه چه؟ حتی کتاب اعمال ما مسرور برگردن به طرف تو. یعنی چی؟ تا غایت نیست اینجا، یعنی برای این که، برای این که کتاب اعمال ما مسرور برگردن به سوی تو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.